ساعت 9 صبح در تهران. این صدای رادیو فرداست. اوباما مصوبه کنگره آمریکا درباره لزوم بازبینی توافق اتمی با ایران را امضا کرد. جنگجویان گروه حکومت اسلامی به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد نزدیک می‌شوند. نیروهای رزمی ایران و هواپیماهای آمریکا در پالایشگاه بیجی علیه گروه حکومت اسلامی وارد نبرد شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با ایران توسط نهاد قانونگذاری ایالات متحده را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما در کاخ سفید و بدون برگزاری مراسم خاصی این مصوبه را امضا کرده است. با قانونی شدن این طرح عملاً کنگره آمریکا حق نظارت، تصویب و احتمالاً رد توافق هسته‌ای با ایران را خواهد داشت. طبق این قانون کنگره آمریکا در مدت تعیین شده 30 روز متن توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که با آن مخالف باشد می‌تواند این توافق را رد کند. جنگجویان گروه حکومت اسلامی داعش که هفته گذشته شهر رمادی مرکز استان انبار را تصرف کرده بودند، همینک به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد که شبه نظامیان شیعه در آن مستقر هستند نزدیک می‌شوند. گزارش ها آکیست که این گروه روز جمعه موفق شد با تصرف منطقه حسیبه خود را از نزدیکی شهر خالدیه برساند. خالدیه در مجاورت پایگاه هوایی حبانیه یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبه نظامیان حکومت اسلامی در حال پیشروی به سمت شرق و فلوجه هستند تا بخش‌های بیشتری از استان انبار را به تصرف خود در بیاورند. تصرف رمادی در هفته گذشته به دست حکومت اسلامی مهمترین پیروزی این گروه از زمان آغاز عملیات تدافعی عراق و همچنین بمباران مواضع این گروه از سوی هواپیمای ائتلاف به رهبری آمریکا است. در همین حال دو مقام ارشد نظامی آمریکا میگویند نیروهای رزمی ایران برای کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی با جنگجویان و گروه حکومت اسلامی در پالایشگاه بیجی درگیر شده اند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از این دو مقام نظامی آمریکا که نامش فاش نشده گفته که ایرانی ها در بیجی از توپخانه و راکت های کاتیوشا و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی برای کمک به عراقی ها در مقیاس کم استفاده کرده اند. مقامات نظامی آمریکا در کویت نیز روز جمعه تایید کردند که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی در پالایشگاه بیجی حمله کردند. اما دو نشریه انگلیسی در شماره‌های روز جمعه برای بررسی جغرافی سیاسی عربستان و سیستم حاکم بر آن مقاله‌های منتشر کردند. روزنامه فینانشل تایمز شرق لندن در مقاله میگوید کشوری که پایه‌های پادشاهیش بر نفت استوار شده پیش از پایان قرن حاضر این ماده سیاه ارزشمند را کنار خواهد گذاشت، ولی هفته‌نامه اکونومیست نگاه نزدیکتری به عربستان دارد و در مقاله گفته در آشوب‌های جاری خاورمیانه سعودی‌ها خود را در کسوت رهبری جهان عرب می‌بینند، ولی برای چنین عنوانی آنها نخست باید با سرعتی زیاد به اصلاح خود بپردازند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاه گذرایی دارد به این دو تحلیل.
علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز پنجشنبه در آخرین روز اردیبهشت ماه گفته است که بزرگترین صادرکننده نفت جهان میتواند در نیمه قرن حاضر استفاده از این تنها ذخیره زیرزمینی خود را کنار بگذارد. فینانشال تایمز بر این گفته آقای النعیمی تحلیلی نوشته و گفته است این اظهار نظر جذابترین اعتراف از جانب کشوری است که دارایی، قدرت و نفوذش در جهان وابسته به ذخیره عظیمی از نفت خام بوده است. وزیر نفت عربستان سعودی در کنفرانس تجارت و دیگرگونی‌های اقلیمی در پاریس اضافه کرده که سعودی‌ها می‌دانند که یکی از این روزها باید نفت را کنار بگذارند. البته تاریخ آن روز هنوز روشن نیست. آیا در سال 2040 یا 2050 میلادی و یا پس از نیمه قرن حاضر خواهد بود؟ فینانشال تایمز میگوید که بسیاری این گفته‌های آقای النعیمی را یک بلند پروازی بزرگ تلقی خواهند کرد، چرا که عربستان خود یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی فسیلی است و بزرگترین و بیشترین درآمدش نیز از صادرات این ماده خام است. پرسش اصلی این است که آیا عربستان توانایی چنین دگرگونی بزرگی را که آقای نعیمی تصویرش را ترسیم می کند دارد یا نه؟ ولی هفته نامه اکونومیست در مقاله‌ای با عنوان جغرافیای سیاسی در خلیج فارس نگاه متفاوتی به عربستان دارد و میگوید که در اوضاع آشفته و پرآشوب شرق میانه سعودی ها رهبر جهان عرب تلقی می شوند، ولی برای چنین عنوانی آنها نخست باید خیلی سریع خود را اصلاح کنند. اکونومیست اضافه می کند که سعودی ها مدت مدیدی است نفوذ خود را پنهانی به کار می برند. آنها دلارهای نفتی را برای خرید ثبات در داخل عربستان و دوستی در خارج از کشور خرج کردند و همینطور برای تبلیغ و پیشبرد نوع ویژه‌ای از اسلام. ولی اکنون در میان آشوب‌های شرق میانه و رقابتی که با ایران دارند، آنها در پی چیرگی نامتعارفی هستند که تمام عرصه‌های سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصادی را در بر می‌گیرند. از همین رو به صورت رهبر جهان عرب جلوه کردند، ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که رهبران جدید عربستان به قمار حساب ناشده و عجولانه‌ای دست زده‌اند پیش از آن که به گرفتاری‌های واقعی در درون کشور خود بپردازند. اکونومیست در همین جاست که میگوید بهتر از سعودی ها با شتاب به اصلاحاتی در درون خود اولویت ببخشند.
احمد زیدآبادی روزنامه نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناوات شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و اکنون فرصتی است تا نظرات و دیدگاه های شما را بشنویم که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
این مدلی که توی ایران مردم مجبور میکنن که بین بعض و بدتر بعض را انتخاب کنن، این در سوریه جواب نداد. مردم هم با بد میجنگن هم با بدتر، تا یه روز یه جای یه طرفه بشه. آقایون اینقدر به مردم ایران ظلم نکنید، اینقدر برای مردم را به تروریست ها ندید. یه روزی میاد که مردم ایران بعد نه بد میخوان نه بدتر، مثل سوریه مثل کشور دیگه. نکنید، ظلم نکنید.
طبق گفته خود حکومت 200,000 بی خانمان و کارتون خواب در تهران هست. اون وقت آقایون 60,000 تن برمیدارن کمک میدن به یمن. اون وقت آقای وزیر خارجه سوریه برمیدن ماه گذشته 3,600 میلیارد تومان کمک شده به سوریه. آقا میگه این مملکت صاحب نداره. میگه شما مالی مملکت نیستید، فکر به حالی مردم بکنید. به قول خودتون چراغی که به خونه رواست مسجد حرامه.
من میخواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یک لحظه خودمون رو جای اونا تصور کنیم. آیا اینجور کمک نداشتیم؟
تو این عملیات تروریستی که در مسجدی تو عربستان صورت گرفته، گروه تروریستی طالبان این عملیات رو گردن گرفته. حالا صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی دست به یک تبلیغات گسترده زده، میگه باعث این عملیات عربستانه. معلومه که بازرسی کشتی ایران به دستور عربستان خیلی براشون گران تمام شده.
داعش محصول ایران است. سرباز هستم از شهر قدس شهریار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی و حتی با فاصله و هماهنگ شده در حکم جاسوسی رسمی است. به گزارش رسانه‌های ایران، امیرعلی حاجی زاده روز جمعه در جمع وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران با تکرار سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران افزوده که جواب چنین درخواستی سرب داغ خواهد بود. اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که اجازه بازرسی‌های سرزده از مکان‌هایی را که آژانس با آنها مشکوک است می‌دهد یکی از موارد اصلی مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای بوده است. در همین ارتباط معاون وزیر خارجه ایران پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را بسیار کند خوانده. عباس عراقچی روز جمعه پس از پایان مرحله دیگر از مذاکرات برای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش متن توافق بسیار کند است. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده بررسی روزنامه‌های چاپ تهران باشید در گفتگوی همکارم فهیمه خضرحیدری با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند در تیتری یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه نرم افزار تلگرام در ایران پیشتاز هست در میان نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی موبایلی و حتی به نوشته این روزنامه از وایبر هم که طرفداران پرشماری در ایران داره پیشی گرفته. یک گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره اینکه کارت سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها برای خرداد ماه خالی مونده، قرار است دولت و سازمان‌های مسئول این کارت‌های سوخت رو مورد ارزیابی قرار بدن.
بسیار خوب، صفحه که قانون رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه قانون در تیتری که خودش گزارشی داره درباره برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب و نوشته که این مجمع بعد از 5 سال فشار و شعار سرانجام برگزار شد و نمایندگان 127 تشکل سیاسی در اون حضور داشتن که آقای مصطفی کواکبیان رو به عنوان دبیر خانه احزاب انتخاب کردند. در کنار صفحه 1 روزنامه قانون تصویری از تقویم رو منتشر کرده، 2 خرداد 1376، و به همین مناسبت ویژه‌نامه‌ای امروز روزنامه قانون منتشر کرده که در اون آقای عبدالله ناصری، صادق زیبا کلام، فیاض زاهد، مسعود علی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و اجتماعی یادداشت‌ها و تحلیل‌های خودشون رو از آثار 2 خرداد و شکل‌گیری جنبش اصلاح طلبی در ایران منتشر کرده.
یک گفتگو اختصاصی هم با محسن هاشمی میتونن بخونن امروز علاقمندان در روزنامه اعتماد. عکسی که این روزنامه هم از محسن هاشمی است که درباره خودش، پدرش و نقش هاشمی ها، خانواده هاشمی در سیاست در ایران صحبت کرده.
بله، آقای محسن هاشمی در این گفتگو تاکید کرده که من نه چپم نه راست، گفته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی انقلاب رو بیش از فرزندانش دوست داره و حتی البته ایشون به فشارهایی که به فرزندان هاشمی وارد شده طی سالهای اخیر اشاره کرده، از جمله گفته که خود من رو تهدید کردن که آبروم رو میبرند و به ویژه در جریان کاندیداتوری ایشون برای شهرداری تهران ایشون گفته که چنین تهدیدهایی انجام شده. تیتر 1 روزنامه اعتماد امروز درباره مذاکرات هسته‌ای هست. این روزنامه نوشته که خبرهای هسته‌ای وین و سخنرانی‌های پی در پی دو طرف بیانگر وضعیت خطیر مذاکرات هسته‌ای هست. اشاره کرده به سخنان وزیر خارجه فرانسه و همچنین چند مصاحبه اخیر رئیس جمهوری آمریکا.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، به صفحه داخلی روزنامه هم سر بزنیم. از جمله شرق گزارشی منتشر کرده از افشای نامه محرمانه آیت الله مهدوی کنی به علی اکبر ولایتی. بفرمایید که موضوع چیست؟
روزنامه شرق نوشته 2 سال بعد از انتخابات خرداد 1392 شماری از رسانه‌ها در ایران نامه محرمانه‌ای رو منتشر کردن از آقای محمد رضا مهدوی کنی که چند ماه پیش درگذشت به علی اکبر ولایتی. و در این نامه به نوشته روزنامه شرق آقای مهدوی کنی به آقای ولایتی تاکید کرده که باید از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کنه و حتی او رو به بدعهدی هم به طور ضمنی متهم کرده. روزنامه شرق نوشته که کسانی که این نامه رو منتشر کردن بعد از موازی اخیر آقای ولایتی که موازی به نوشته این روزنامه پخته بوده در حوزه مذاکرات هسته‌ای، سعی می‌کنن که آقای علی اکبر ولایتی رو به عنوان عامل شکست اصولگرایان در انتخابات سال 92 معرفی کنن.
گفتگوی فهیمه خضرحیدری بود با شهرام رفیع‌زاده درباره بررسی روزنامه‌های چاپ تهران. با ما بمانید برای خلاصه خبرها. 15 دقیقه دیگر برخواهیم داشت.
Thank you.